بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که راه پنجم برای حل این اشکالاتی که در طهارات صلات مطرح شده، راهی است که مرحوم محقق نامینی قدس سره ارائه دادند که خلاصه فرمایش ایشون این شد که این امری که تعلق به ذل مقدمه گرفته، همان طوری که اجزا دارای امر نفسی ذهنی هستن، شرایط و مقدمات یعنی اون چه که خارج از مأمور به هست، اون هم دارای امر نفسی ذهنی و همونطوری که در اجزا ما با امر ذهنی عبادیت را محقق می کنیم، در شرایط و مقدمات هم عبادیت با امر ذهنی محقق می شود. بنابراین ما می خواهیم برای این طهارات صلات عبادیت را از یک راهی غیر از امر غیری که متعلق است به همین طهارات صلات درست کنیم. می خواهیم امر غیری به همه اشکالات و همین امر غیری درست می کنه، مطلیتی در عبادیت این طهارات و صلات نداشته باشیم. خب راهش این است که بیاییم بگیم همان امر نفسی متعلق به صلات که انحلال پیدا می کنه، این دایره انحلال هم اجزا رو می گیره و هم شرایط رو می گیره. هم اجزا دارای امر نفسی ذهنی هستن و هم شرایط دارای امر نفسی ذهنی هستن، و بنابراین عبادیت از همین راه تصحیح میشه. عرض کردیم اشکالات متعددی به این فرمایش وارده که سه اشکال رو در جلسه گذشته عرض کردیم. اشکال چهارم اشکالی است که در کلمات امام رضوان الله علیه در کتاب منادب الوصول جلد اول صفحه 386 آمده. در این صفحه 386 مرحوم امام فرمودن که هر امری لا یدعو الا الى متعلقه، امر فقط دعوت می کند مکلف را به متعلق خودش. امری که به صلات تعلق پیدا کرده، این لا یدعو الا الى الصلات، اون چی که دعوت به او می کنه، اون چی که بحث به او می کند فقط متعلق خودشه و هیچ امری دعوت به چیزی که متعلق او نشده نمی کنه. اگر شما مرحوم نائینی معتقدید که شرایط با همون امر متعلق به صلات عبادیتشون حل میشه، این معناش این است که یا بیاییم بگیم که وجوها متعلق صلاته، متعلق امره، همونطوری که صلات متعلق عقیم و صلات هست، وضوع هم متعلق او باشه. یا این که بگیم نه، اگر صلات فقط متعلقه، دیگه این امری که تعلق به صلات پیدا کرده نمیتونه تعلق به وضوع پیدا بکنه. و این یک ضابطه خوبی هست و در جاهای دیگر هم این معنا و این قاعده مورد استفاده واقع میشه. الامرو لا یدعو الا الى متعلقه. بنابراین این هم اشکال چهارمی هست که به فرمایش مرحوم نائینی وارده و اصلا این فرمایش ایشون رو اون مقداری هم که ما دیدیم حتی کلامزه مرحوم نائینی هم نپذیرفتن و فرمایش خامی نیست. خب تا اینجا پنج راه برای حل این مشکل عبادیت و مشکل صحرا و مسئله دو در این طهارات صلات مطرح شد. اصل این مشکل این است که ما آمدیم یک ضابطه ای رو قرار دادیم و اون ضابطه این است که امر غیری تماما عنوان توسلی رو داره، در حالی که این طهارات صلات امر غیری دارن اما عنوان توسلی رو ندارن، تعبدی هستن. این در موافقت امر غیری ثواب مترتب نیست، در حالی که می‌بینیم در این طهارات صلات در موافقت این امر ثواب مترتب میشه. و همچنین مسئله دو هم به بیان مرحوم شیخ هم به بیان مرحوم نائینی، این پنج راهی رو که تا به حال ذکر کردیم در میان اینها فقط همون راه اول که خود مرحوم شیخ هم در مقاره همون راه رو اختیار کردن، مرحوم آخوندن همون راه رو تبعیت کردن، که بیاییم بگیم این طهارات صلات علاوه بر این امر غیری یک امر نفسی استحبابی هم دارن که او موجب عبادیت اینهاست، او موافقت ثواب برش مترتب میشه. انجام وضوع به خاطر موافقت اون امر نفسی استحبابی ثواب برش مترتب میشه و دیگه مشکل دور هم لازم نمیاد، چون عبادیت اگر متوقف بر امر غیری باشه دور لازم میاد، اما اگر عبادیت متوقف بر یک امر نفسی استحبابی شد دیگه دور لازم نمیاد. اما غیر از این پنج راه سه راه دیگر در کلمات بزرگان ذکر شده. یک راه در کلام امام رضوان الله علیه است، در همون کتاب معانی ذوالوصول در جلد اول در صفحه 383 که این راه رو عرض میکنند ایشون ذکر فرمودن و بعضی از بزرگان از تلامذه ایشون هم همین راه رو اختیار کردن. و اون این است که تمام این اشکالات، این اشکالات صلات یا اشکالات اربعی که در طهارات صلات وجود داره همش برای این است که ما این میگیم که عبادیت محتاج به امره. اون وقت میگیم امر غیری نمیتواند موجب عبادیت بشه. اون وقت دنبال میگردیم که پس مصحح عبادیت چیه؟ اون چه که محقق و مصحح برای عبادیت هست اون چیه؟ پناه میگردیم یا به امر نفسی استدبابی یا به همون راههای دوم و سومی که شیخ در مقاله بیان کردن و از کند این مرحوم آخوندن به عنوان تفسیر ذکر میکنن و مطالب دیگر. اما ایشون میفرماین ما اصلا بیاییم این معنا و این کبرا رو محدوش بکنیم، بگیم برای عبادیت نیاز به تحت امر و وجود یک امر رو نداریم. برای اینکه ما یک فعلی را به قصد عبادیت و تعبد و تقرب الی الله انجام بدیم لازم نیست که اونجا امر وجود داشته باشه که ما بیاییم بگیم باید قصد این امر رو بکنیم تا این عمل بشه عبادت. باید قصد امر متعلق به این عمل رو داشته باشیم تا بشود عبادت. نه، برای عبادیت همین که یک فعلی صلاحیت برای این که انسان متعبد به او بشود، صلاحیت برای این که انسان به وسیله او اگر رو به الله پیدا بکند همین کافیه. صلوح و شیعه لتعبد، صلوح باسا می کنن، صلوح و شیعه لتعبد به و تقرب الله، این برای عبادیت کافیه. لیکن می‌فرماید ما غالبا نمی‌دانیم در افعال که آیا این فعل قابلیت تعبد و عبادیت و تقرب الله داره یا نداره. بعضی از افعال ذاتاً مقربیت دارند، سجده ذاتاً مقربیت داره، تعظیم ذاتاً مقربیت داره، اما همه افعال که این مقربیت ذاتی رو نداره. برای افعالی که این مقربیت ذاتی رو نداره در این افعال غالباً تنها منبعی که میتواند بیاد این رو بیان بکنه خداونده. از طریق وحی ما میتونیم بفهمیم آیا این عمل قابلیت تقرب رو داره یا قابلیت تقرب رو نداره. در باب طهارات و صلات مسئله همینطوره. میفرماین ما خارجاً میدونیم اون چه که به عنوان مقدمه قرار داده شده وضوی عبادیه، نه وضوی مطلق. طهارت یعنی غسل عبادی، نه غسل مطلق. این عبادیتش شارع آمده برای ما بیان کرده، فرموده وضو اگر به نحو عبادی واقع شد عنوان مقدمیت رو داره. از شارع آمده یه جوری برای ما بیان کرده که این عمل یه عملیست که قابلیت مقربیت الله داره و شما میتونید متعبد به اون بشید، شما میتونید به نحو عبادی این اعمال و این طهارات و صلات رو انجام بدید و اتیان بکنید. اون وقت در دنباله فرمایششون با کلمه دلایب اول یه ترقی فرمودن که ما اصلا رو ادعایی میکنیم و اون ادعا این است که به نظر ما ارتکاز متشرعه بر اینه که واجبات تعبدیه را مثل خود نماز، خود روزه، اینا در ارتکازشون این است که این واجبات تعبدیه را به قصد تضرع اتیان می کنند در حالی که از اون امری که متعلق به اینها قفلت دارند. یعنی اگر از یک آدم متشرع سؤال کنی تو برای چی نماز میخونی، خب این در علم و اصول که ما آمدیم گفتیم این امر داره، عبادیتش به این است که قصد انتشار اون امر بشه و این حرفا، اما ایشون میفرماید به نظر ما اینطور نیست، در ارتکاز متشرعه اونچه که وجود دارد این است که اعمال عبادی را فقط به قصد قربت انجام میدن، نماز رو میخونن برای اینکه تقرب به خدا پیدا بکنن، در حالی که از اون امری که متعلق به صلاته به طور کلی اصلا کسرت دارن، توجهی ندارن به این امر. شما از یک متشرع سوال کنید که چرا نماز میخونید، نمیگه چون خدا امر کرده و منم به قصد اون امر دارم نماز میخونم. البته خب این رو به نهد قمعی نمیفرمان فرمان لایب و بعید نیست که یک تقیزیاتی چنین ادعایی رو داشته باشه. خب محروم امنه، ولی آیا اگر ما آمدیم گفتیم محقق عبادیت قصد امره، باید بگیم در این واجبات تعبدیه هر کسی که داره نماز میخونه باید به قصد اون امر متعلق به صلات او رو انجام بده. اون چی که ایشون میفرماید این است که اگر ما آمدیم گفتیم محقق عبادیت قصد امر، هر متشرعی خب میخواد عمل عبادی رو انجام بده باید قصد کند اون امری را که به این عمل تعلق پیدا کرده، در حالی که ما میبینیم بدون قصد این امر میاد عبادت رو انجام میده. چرا؟ برمان این کشف از این میکنه که همین که میدونه این عمل مقرب الالهه به قصد تقرب میخانه ولو فضلت از امر داره همین تفقایت میکنه. خب ارتکازشون چیه؟ حالا در مورد شرعه نمیدیم دونه دونه از افراد سوال کنیم، ببینیم ایشون ارتکاز متشرعه رو مد نظر شریفشونه. ارتکاز متشرعه ممکنه حالا الان یه متشرعی از بس خواهی منبر نشسته و اینها ای کلمه عقیم و سلات هم در گوشش باشه، کتب علیکم و سیام در گوشش باشه، اما متشرعه چی در ارتکازشون قرار داره؟ ایشون ادعا میکنه، البته نه ادعای قطعی، فقط بعید نیست بگیم ما ارتکاز متشرعه این چنینه. حالا این هست نه اینکه رو نگن، ولی ارتکازشون هم اینه. بله میخوام عرض کنم که ارتکازشون رو بهشون میفرمد چیز میکنم، ارتکازشون این نیست، ارتکازشون این است که این عمل ما رو به خدا نزدیک میکنه. دیگر از امر خدا ما میفهمیم که این عمل قابلیت مقربیت الی الله داره. چی برمی؟ ما الان نمیخوایم این رو به عنوان دلیل ایشون بخواد بیان بکنه که ما بخواییم رو دلیل قرار بدیم. ایشون داره یک اخباری میکنه از ارتفاق متشرعه. ببینید یه مطلبی که تقریبا تا زمان مرحوم شیخ و مرحوم آخوند خراسانی این مسلم بوده، این است که در هر عبادتی برای عبادیت ما باید ترس کنیم، انتصال اون امری که تعلق به این عمل پیدا کرده. ولذا اون رساله های خود مثلا شیخ و صاحب جواهر رو قبل از اینها رو که ببینیم، نیت رو که وقتی میخوان بیان کنن میگن بگید مثلا دو رکعت نماز میکنن برای انجام فرمان الهی. خب این حالا مشکلی در نظر فقها، البته قبلا هم نمیگفتن باید این ذکر بشه الا یک نادری از فقها، ولی میگفتن این نیته همین رو باید در ذهنش داخل داشته باشه که برای انجام امر الهی انجام میده. ایشون میفرمد نه، همین مقدار. البته قبل از ایشون هم بعضی های مطلب رو فرمودن، ما در باب عبادیت نیاز به امر نداریم، همینی که یک فعلی قابلیت برای تجرب و قابلیت برای عبادیت داشته باشیم کافی. شما بگید قابلیت شما از کجا میفهمیم؟ میفرمد بله، قابلیتش رو غالبا نمیفهمیم الا به وحی من الله تبارک و تعالی. وحی هم لازم نیست که بیاد به عنوان امر باشه، وحی همین مقدار که بگه این عمل عبادی، این عمل موجب تقرب الالله میشه، قابلیت تقرب الالله رو داره. اون وقت در آخر فرمایشیشون میفرماید اصلا گاهی اوقات امر از نظر فعلیت مواجه با یک مانع میشه. شما خوندید در باب تزاحم، کسی که داخل مسجد میشه مسجد نجس هست، اینجا میگن ازاله نجاست، امر به وجود ازاله نجاست از مسجد با اون صلات و امر صلاتی تضاهم پیدا میکنه. و بعد از تضاهم اون امر صلاتی فعلیت خودش رو از دست میده. اونا اونجا آمدن گفتن خب حالا اگر کسی ازاله نجاست نکند، اگر کسی ازاله نجاست نکرد و ایستاد نماز خوند، آیا نماز صحیحه یا نه؟ اونایی که میگن برای صحت عبادت امر میخواییم، ما میگن دو امری الان نداریم. وقتی این امر به صلات با امر به ازاله نجاست تضاهم پیدا میکنه، صلاح دلفل امر نداره و ما هم بگیم عبادت امر میخواد پس این نماز باطله. اما گروه دیگر که امام هم رضوان الله علیه از این گروه هم میفرمایند که نه، عبادیت محتاج به امر نیست، همین که یک شیعی قابلیت برای تقرب داشته باشه کافیه. لذا در این گونه موارد که مواجهه با مانع می شود، یعنی امر فعلیت نداره لمان این. شما اگر آمدید نماز خوندی توی مسجد، این نماز نماز صحیحی، این خلاصه فرمایش امام. عرض کردیم بعضی از بزرگان استوارد معظم ما و بعد دیگر این نظریه رو پذیرفتن و اشکال در طهارات و صلات رو از همین را خواستن حل بکنن. حالا میخوایم ببینیم که آیا این بیان بیان تامی هست یا نه. هر شبیه فرق بین این بیان و اون پنج راه گذشته، حتی راهی که مرحوم نائینی ارائه دادن، فرقش این است که در اون پنج راه ما مسئله عبادیت رو از راه یک امری باید درست میکردیم. میگفتیم خب حالا از راه امر غیری نمیشه درست کرد، میامدیم دنبال این میگشتیم که از چه راهی ما بیاییم این مسئله عبادیت رو حل بکنیم. اما در اون چهار و پنج راه مسئله این بود که عبادیت از یه امر دیگری درست میشد، اما در این راهی که امام ارائه دادن مسئله عبادیت یه نیازی به امر نداره. اون وقت ببینید مشکل عبادیت درست میشه، چون مشکل این بود که ما بگیم عبادیت محتاج به امر چی هست؟ غیری. این که ما میگیم این عبادیت از راه امر غیری نیامده، این عبادیت خودش این عمل قابلیت برای عبادیت رو داره، قابلیت برای مقربیت رو داره، پس امر غیری دخیل در این نیست. مشکل ترتب ثواب هم همیشه برای این که باید بیاییم در اینجا بگیم که ایشون بین عبادیت و ترتب ثواب ملازمه قائله، این رو مشکل دو هم حل میشه. چون دو در صورت این بود که ما عبادیت رو بخواییم از راه امر غیری به دست بیاریم، میگفتیم امر غیری متوقف بر عبادیت، عبادیت متوقف بر امر غیریه و هذا دوران. این بیان با تمام دقتی که درش وجود داره، اولا به نظر ما مشکل ترتب ثواب رو حل نمی کنه. اولا از این دو مبنا وجود داره، یه مبنا مثل مرحوم محقق اصفهانی و همچنین از لابلای فرمایشات امام استفاده میشه، قائلن به این که دین عبادیت و ترتب ثواب چی وجود داره؟ ملازمت. این یک مبنا. مبنای دیگر این است که ما گفتیم که دین عبادیت و ترتب ثواب ملازمه نیست. ممکنه شما یک عملی رو به قصد عبادت انجام بدید، اما مسئله ترتب و ثواب در اون متفرع نباشه. که ما این رو اختیار کردیم، ما گفتیم برای ملازمه دلیلی نداریم، وجهی برای این ملازمه وجود نداره، که هر جا ما آمدیم هر عملی رو به قصد عبادیت انجام دادیم، اینجا ترتب ثواب برش مترتب باشه، اینجا ثواب حتما برش مترتب باشه. بین عبادیت و بین مسئله ثواب هیچ ملازمه وجود نداره. هم این یک اشکال که حالا این نمیشه بشن گفت اشکال، یعنی این که رو مبنای خودشونه، رو مبنای خود امام که بین عبادیت و پرستش و ثواب ملازمت، این اشکال وارد نیست. اما روی این مبنای دوم که بین عبادیت و پرستش و ثواب ملازمه نیست، این اشکال باقی میمونه. این اولا. ثانیا، آیا این مطلب به نحوه کلی درست یا نه؟ یعنی ما میتونیم بگیم که برای عبادیت هر جا هر عملی قابلیت برای عبادیت و تعبد داشت، به مجرد قابلیت ما بتونیم اون فعل رو به نحوه عبادت انجام بدیم. یا اینکه نه، این خودش متوقف است بر اینکه شارع بیاد در ما بیان بکنه. در فرمایش امام این دو جهت، این دو تا مطلب، یه مطلب این که در عبادیت صلاحیت یک شی و عملی کفایت میکنه، و فرموده این صلاحیت قادماً به وحی الله تبارک و تعالی. این قادماً رو ما چجوری معنا بکنیم؟ قادماً رو بگیم در مقابل اون افعالی که ذاتاً مقرب مرادشونه، یا نه ایشون که می فرماید قادماً یعنی از اون افعالی هم که ذاتاً مقرب نیست، بعضیاش رو خودمون میتونیم بفهمیم مقربه، بعضیش که اکثرش هر شاره باید در ما بیان بکنه، قالبش رو شاره باید در ما بیان بکنه که آیا مقرب هست یا مقرب نیست. در مطلب دومی که ما میخواییم به عنوان ملاحظه بر فرمایش امام عرض کنیم، این از خود شما میفرمایید که غالبا برای اینکه یک عملی مقرب به الله باشه شارع باید بیان بکنه. شارع وقتی باید بیان بکنه هیچ راهی غیر از امر نداره. یه وقتی هست که شما میفرمایید که شارع میاد اخبار میکنه، میفرماید ایها الناس اعلموا که در این عمل قابلیت پرستش من ما نداریم، من جای سراغ ندارم یک چنین چیزی رو. شارع به ما انه شارعون وقتی میخواد بیان کنه راهی غیر از امر نداره، حالا یا امر وجودی یا امر استحبابی، راهی وجود نداره. پس ببینید خود ایشون هم در تصریح عبارت ایشون میفرمایند ما نمیتونیم بفهمیم این امر قابلیت عبادت داره یا نه. اگر میشد ما بفهمیم گفتون خیلی خوب، وقتی ما میفهمیم این عمل قابلیت عبادت داره ما به قصد عبادیت انجام میدیم مسئله تمام میشه. خب وقتی میفرمایید قادماً باید به شارع بیان کنه که از جمله اون قالب هم طهارات صلاته، اگه این حق صلات و مصحات رو شارع اگه به قصد قربت انجام بده ما کی میتونستیم بفهمیم که شستن صورت رو میشه باش قصد عبادت الالله کرد، میشه باش قصد تقرب الالله داشت. پس مطلب مهمتر ما که این مطلب دومه اینه، طبق همین فرمایش خودتون که میفرمایید این عبادیت ما نمیتونیم بفهمیم الا به وحی من الله تعالی، وحی من الله غیر از هم راهی نداره. راهی نداره، نه اینکه امکان نداره. بعد در شعار امکان این که بیاد بفرمد ایها الناس اعلموا ان فی الوضوء یمکن تقرب به الله وجود داره، ولی ما میبینیم روش شعار در چنین مواردی امره. پس ما بالاخره منتهی شدیم به این که ارادیت این رو باید از راه امر به دست بیاریم. این هم فرمایش امام و ملاحظه‌ای که در فرمایش ایشون بود عرض میکنم فقط باقی میمونه. فرمایش مرحوم محقق بروجردی در نهایت الاصول اگر بخواید مراجعه کنیم صفحه 188، نهایت الاصول صفحه 188 و فرمایش مرحوم محقق خویی در محاضرات جلد دوم صفحه 400 و 401. این دو تا نظریه را بیان کنیم این بحث تمام میشه. عرض میکنم که این سوالاتی که شده بود و بعضی از نوشتگاهی که آقایون داشتن این رو من دیدم و نظریه خودم رو هم زیر اینها یادداشت کردم. این سوال رو هم آقایون نوشتن اگر اون رو هم آقایون جوابش رو آوردن بیارن این رو هم فردا من روزیه که میدن انشاءالله کنه روز دیگه شده با همه تو پس با هم خیلی مستقیم داره؟ خیلی مستقیم آقایون جوابش رو آوردن